بسم الله الرحمن الرحیم. 8 فروردین 1402، بحث قاعده قسمت، استاد حاجی قاینی. الله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در تصویرات شرکت بود که بخشیش در کلمات مرحوم محقق کنی قدس سره 4 قسمش آمده بود. تصویر شرکت بر اساس وجوهی که وجه اولش بیان شد و به نظر ما ولو قضیه تصویر شرکت بر اساس کلیه فی المعین در کلام ایشان عنوان شده بود و مورد قبول صاحب جواهر و صاحب عروه و برخی دیگر هم بود، ولیکن به نظر آمد که قضیه ملک کلیه فی المعین ربطی به شرکت نداره، نه مصداق شرکت قسمی از شرکت که مرحوم سید فرموده بود شرکت 3 قسم داریم، یه قسمش کلیه فی المعین، نه ارجاع شرکت معروف و مرتکز که شرکت اشاعیه، ارجاعش به ملک کلیه فی المعین ممکنه. من قبل از آن این که وارد تصویر دوم از شرکت بشم که عبارت است از ملک به نحو فرد مردد اونطوری که در کلام محقق کنی عنوان شده، قبل از اون راجع به کلیه فی المعین این نکترم عرض بکنم. معروف بین فقها اینه که ملک کلیه فی المعین در قبال ملک کلیه فی الذمه است. ما یک ملک کلیه فی الذمه داریم، فراوان مصادیقش، من از این آقا 1000 تومان طلب دارم، این 1000 تومان در ذمه اوست، او میتونه این 1000 تومان رو با هر 1000 تومانی وفا کنه، از این جیب، از اون جیب، از جای سوم. جایگاه این دین و ازش تعبیر به دین هم میشه، کلیه فی الذمه در حقیقت دینه، ثابت در ذمه و عهده طرفه. و این کلیه فی الذمه و این دین با تعیین مصداقش به عهده بدهکاره و شخص طلبکار نقشی در تعیین اون نداره، پرداخت اون توسط بدهکار شکل میگیره. تعیین مصداق اون چه طلبکار مستحقه، مستحق اون کلیه. حالا کلی گاهی وقتا کلیه بلا قیده، گاهی دارای قیودیه، مثلا 1 کیلو گندم به طرف باید بده بدون هیچ قید، یا ممکنه گندم قوم باید بده، گندم ری باید بده، گندم خراسان، قیدی که هر قیدی آوردن، گندم درشت بده، گندم ریز بده، گندم با خصوصیت تابع اون قراریست. اگر بر اساس قراری این کلی به عهده طرف آمده یا بر اساس مثل اتلاف یک عنوانی به عهده طرف آمده، کلی بودنش لطفه ای نمیبینه از این که مصادیق محدودیت درش باشه یا نباشه. چون کلی از قدیم گفتم درستم گفتن، با تقیید از کلی بودن خارج نمیشه، محدودیت تطبیق پیدا میکنه، اما از کلی بودن به جزئی بودن مبدل نمیشه. شما فرقی نیست در این که بدهکار به کلی هستید بین این که یک کیلو گندم بدون قید بدهکار باشید یا یک کیلو گندم صابه بدهکار باشید، مثلا یه مزیتی درش هست، یک خصوصیتی درش هست. خب این کلی فذمه و عمدتا اینه، خصوصیت کلی فذمه اینه که امر تعیین مصداق اون به ید شخص بدهکاره. در قبال کلی فذمه یک کلی فالمعین داریم، معروف بین فقها رضوان الله علیهم اینه که کلی فالمعین فرق داره با کلی فالذمه، از این جهت که اون در ذمه است، این کلی تعلق به خارج داره. یعنی دیگه میشه گفت به یک معنا کلی نیست، یک اضافه‌ای به خارج داره، برخلاف کلی فی الذمه که هیچ اضافه‌ای به خارج نداره، خارج مصداقشه، کلی فی المعین اضافه به جزئی و شخصی خارجی داره. بر اساس این اثر برش مترتب کردن، گفتن خب من اگر یک کیلو از این کیلو از گونی ده کیلویی فروختم، خب اون طلبکار یک کیلو نسبت به این مال طلبکاره، حالا اگر از این گونی ده کیلویی 9 کیلوشو به یک کس دیگه فروختم، شخص 9 کیلو رو جدا کردم به کس دیگه فروختم، این کیلوی موجود دیگه حق فروشش رو به شخص ثالثی دیگه ندارم. چرا؟ برای اینکه متعین میشه حق مالک کلی فی المعین در این یک کیلوی باقی مانده. خاصیت این که کلی فی المعین اضافه به خارج داره اینه که تعین پیدا کرد، بعد از آنی که اون بقیهش تلف شد حقیقتا یا حکمن، این باقی مونده متعین میشه برای خریدار. خب ضمناً در مثل کلی فی الذمه علاوه بر این که امر تعیین مصداقش به ید شخص بدهکاره، تا مادامی هم که پرداخت نشه تعیین پیدا نمیکنه و از عهده شیئی ثابت نمیشه و اینگونه نیست که طلبکار استحقاق شیء معینی داشته باشه، بخلاف کلی فی المعین. در کلی فی المعین طرف استحقاق کلی داره، یک کیلوی از این ده کیلو، اما اگر دیگه محدودیت پیدا کرد 9 کیلو آتیش گرفت تلف شد فروخته شد، دیگه حق اون طلبکار تعیین پیدا میکنه در این یک کیلوی باقی مونده. ولذا حق نداره این فروشنده این یک کیلو رو به شخص دیگری بفروشه، معامله باطله چون تعیین پیدا کرد. در حالی که در کلی فذمه اینجور نیست، من اگر یک کیلو گندم بدهکارم، 10 کیلو هم گندم دارم، 9 کیلو از این 10 کیلو گندم تلف شد، این یک کیلو باقی مونده، طلبکار حقی در این نداره. من میتونم به طلبکار بگم که سب کن میخوام برم از یه جایی دیگه یک کیلو تهیه کنم بهت بدم. اگر در عالمم گندم دیگری نیست، بازم اون طلبکار حقش در این گندم متعین نیست، چون با انحصار تمکن در ادا به فردی کلی از کلی بودن خارج نمیشه. کی کلی از کلی بودن خارج میشه؟ در فرض تعیین مصداق، که تعیین مصداقش هم به قبض و تسلیمه. هر وقت من مصداق کلی رو تحویل مشتری دادم، اون وقت کلی تعیین پیدا میکنه و از کلی بودن دیگه میشه خارج. نتیجتا از این به بعد طلبکار حقش منحصره در اون فرده. قبل از اون ولو توان من محدود باشه، کلی از کلی بودن خارج نیست.
در معین هم کلی از کلی بودن خارج نمیشه.
آیون که اینجوری نمیگن. آیون هم میگن که وقتی که 9 کیلو از 10 کیلو فروخت، 1 کیلو دیگه باقی مونده، حق اون آقا دیگه متعینه در اینه دیگه. اینجوری میگن دیگه. این معروف بین محققین و بزرگا. به نظر ما امر دیگریه. یه وقت دیده بودم بعضی از بزرگان هم بعد از آنی که به نظر آمده بود، دیدم اونها هم متمایل به این حرف هم. الان یادم نیست، ولی به هر حال اینی که بخوام بگم خلاف معروفه. به نظر ما کلی فی المعین با کلی فی الذمه هیچ فرقی نداره، هر دو فی الذمه است. و کلی فی المعین قسمی از کلی فی الذمه است، الا اینکه کلی فی الذمه یه وقت مصادیقش سعه داره، یه وقت مصادیقش محدودیت داره. محدودیت یه وقت به قید عامیه مثل گندم ری، یه وقت محدودیتش به اضافه به یک عین خارجیه، گندم این گونی. شما میگید از این یک کیلو از این گونی خریدم. میبینید گندم های این گونی، برنج های این گونی متفاوت با گونی های دیگه است. همه برنج شماله، اما این یه خصوصیتی داره. میگید یک کیلو از این گونی. فرقی در این که کلی کلیه و موطن کلی ذمه است، فرقی در کلی بودن و موطن ذمه بین کلی فی المعین و کلی غیر معین نیست، سوای این که کلی فی المعین به حسب اصطلاح یک اضافه به این از باب یک نوعی تقییب داره که مصداق اون کلی محدود میشه به اون چه در این گونی هست. از مصادیق میتونه طرف این گونی 10 کیلویی هر یک از 10 کیلویاشو، یک گونی 10 کیلویی چند تا 10 کیلویی از توش در میاد؟ بی نهایت. اینو گفتم یه جلسه دیگه، خیال نکنید یک گونی 10 کیلویی ازش میشه 10 کیلو تعیین کرد. به عدد دونه های برنج این گونی، این گونی کیلو داره. چرا؟ برای اینکه شما 1 کیلو ازش جدا میکنید، یه دونه شو برمیدارید، یه دونه دیگه میارید از اون گونی جایگزین میکنید، این شد مصداق دوم کیلو. اون دونه رو به تعداد این دونه ها اگر عوض بکنید، یک دونه دیگه از اون گونی زمین رو بکنید، میشه مصداق جدید. اینا مصادیقه. منتها این که میگیم این گونی 10 تا 1 کیلویی داره، چون میخواییم معطلتون نکنیم، و الا به عدد دونه های این برنج مصداق داره این گونی. نمیدونم 1 میلیارد میشه، کمتر میشه، بیشتر میشه، نمیدونم. خب در ضمن اتفاقا ممکنه گاهی وقتا مصداق کلی فی المعین بیش از مصداق کلی فی الذمه باشه. به شما گفتن مثلا 1 کیلو گندم ری، خب ری فرض کنید 1 تن گندم داده، خب فی الذمه شما میتونید 1 کیلو از این 1 تن رو 1000 کیلو، خب شما 1 کیلوی از یک گونی از کدام به تعداد اون دونه های برنج که البته این هم در هم کلیه فلفل مقابل تطبیق تعدد مصادیق به تعدد دانه های برندش. ولی حالا غرض اینه، حالا در این مورد اینجوری نبود، اما اگر اون جایی که مصادیق محدود باشه که دیگه مثل برنج نباشه که دیگه به تعداد دونه های برنج بشه، خلاصه غرض این بود که کلیه فل معین قسمی از کلیه فل ذمه است و موجبی نداره اون از کلیه فل ذمه بودن خارج بکنید مگر اضافه اون به معین خارجی، و اضافه اون به معین خارجی اون از کلی بودن خارج نمی کنه، محدود میکنه مصداق رو. محدود کردن مصداق مثل دیگر موارد قیود کلی اون رو از کلی بودن و از ذمه بودن خارج نمی کنه. گونی برنج تشخص پیدا کرده، اما کیلوی از گونی برنج که هنوز تشخص پیدا نکرده.
آجابا به آیتش به این مقدار دست اون دایره، ولی مشتری هم چون یه حقی داره از این جهت
حق ها نهایت مشتری یه حقی داره که اون کلی رو فقط باید از این گونی تعیین کنه، حق نداره از جای دیگه، چون جای دیگه مصداق این گونی نیست. تعلق حق مشتری به این که از این گونی پرداخت بشه موجب نمیشه که عین این گونی متعلق ملک خریدار باشه. حق داره به این معنا، اما مالک نیست.
آقا مشتری عرفان میتونه بگه که من یک کیلو از برنجام توی این گونیه؟
نمیتونه بگه یک کیلو از برنجای من توی این گونیه، برای اینکه بیا فی علم الله بگو خدا علمش تعلق گرفته به اینکه کدوم یکی از این کیلوهای این گونی مال مشتریه. خدا هم نمیدانه. چرا نمیدانه؟ چون واقعی نداره که خدا بدانه. و این آیه اینه که کلیه و تعینی نداره، و با تعیین اینگونه نیست که معلوم بشه، با تعیین در حقیقت ایجاد میشه تعیین. خب لازمه این مطلب چیه؟ حالا یک حرفی گفته شد اما اثر داره، با یه آدم متدینی هم هست، آدم متشرعیه، میگه خیلی خوب من به شما یک کیلو گندم از این گندم از این گونی فروختم تحویل 6 ماهه، 6 ماه دیگه باید به شما تحویل بدم، تسلیم 6 ماه دیگه است. میگه تا 6 ماه دیگه خدا کریمه کل این گونی رو میاد میفروشه به یه آقایی دیگر، پولشو میگیره باش میره تجارت میکنه، بعد از 6 ماه برمیگرده به اون آقای خریدار مطمئن بهش، میگه آقا جون اون گونی که بهت فروختم کجاست؟ میگه هست اینجا. میگه یک کیلو از این گندمات به ما یا از این برنجات به ما بفروش. اون میگه اصلا همش فروش تو، فروختیم همه شو به تو. این آقا یک کیلو برمیداره میبره تحویل اون مشتری میده، میگه آقای مشتری شما یک کیلو از این گونی میخواستید، این یک کیلو نه این 2 کیلو. هیچ حق اعتراضی نداره که تو چرا اینو فروختی، این گندمی رو که یک کیلو شو به ما فروختی چرا همه شو به اون آقا فروختی، این بی فضولی بود و من اجازه کردم و وقتی که اجازه کردم پس یک دوام اون سمن مال من. اصلا و ابدا این آقای فروشنده یک کیلوی فل معین کلی فل معین متشرع هم هست، هم در موعد مقرر اون چه به عهده‌اش هست از کلی فل معین میره تحویل میده، مخالفت تکلیفی نکرده، و هم به سودی که بخواسته رسیده. این 10 کیلو گندم رو، 1 کیلو از این 10 کیلو رو به این آقا 6 ماه فروخته به 1000 تومن، این گونی 10 کیلو رو به این آقا فروخته 100,000 تومان، یعنی کیلوش بیش از 10,000 تومان هم براش سود داشت، پولش هم گرفته 6 ماه باش تجارت کرده، 100,000 تومان طول 6 ماه شده الان 1,000,000 تومان. بعدم میان یه شندرغاز از اون پول میده به این آقای خریدار این گونی گندم، 1 کیلوش ازش میگیره میبره تحویل خریدار میده. رو هم مسلک ما که کلی فل معین قسمی از کلی فل ذمه از معامله درست، هم به اصطلاح 1 کیلوی فل معینی که فروخته شده جای خود، هم همه معین که فروخته شده جای خود، و بعدم تسلیم مصداق و کلیه فی المعین هم جای خود. نهایت اگر مشتری فروشنده آدم متشرعی نباشه گناه میکنه، ولی این گناه نیست که بیعش باطل باشه. میگه اگر من این گندم رو فروختم 1 کیلو از این 10 کیلو به زید فروخته، هر 10 کیلو رو هم به عمر میفروشه، گناه کرده، خودشو عاجز کرده از تسلیم حق مشتری، اما معاملش درسته. لا بیعه الا فی ملک، این آقا مالک بود، مالک جمع. به اعتراف کل این آقا مالک هر 10 کیلوه. و اون نکته ای که عرض کردم در کلی، چه کلیه فی معین چه کلیه فی ذمه، تا تعیین مصداق نشه اون مستحق حقی در عین پیدا نمی کنه، مالک عینی نمیشه، ملکش نسبت به عین بنده به تسلیمه. قبل از تسلیم تمامه. نه شما فرض کنید در باب کلی فی ذمه اگر تمکن من بدهکار منحصر به این 10 کیلویی که اینجا وجود داره، ولو من فی المعین نفروختم کلیه فی المعین، اما توان من محدوده، تا مادامی که من 1 کیلو رو از این تحویل طرف ندم، آیا طرف مالک شده؟ کلا. اگر این 10 کیلویی رو که 1 کیلوی فی الذمه بدهکارم، رفتم این 10 کیلو رو به آقایی فروختم، عاجز شدم از اینکه 1 کیلوی بدهی خودم رو به اون آقایی که بهش بدهکارم پرداخت کنم، بین من باطله؟ کلا، طبق موازین فقه بین صحیحه. بله نهایت گناه کردم، تعجیز نفس کردم از اداء دین. من بدهکارم به شما 1,000 تومان، 10,000 تومان هم تو جیبم پوله، این 10,000 تومان رو تا مادامی که 1,000 تومان شده تحویل شما ندم، ملک شما نیست، هر 10,000 تومان مال خودمه. خب این 10,000 تومان رو اگر رفتم صرف یه جایی با عین این پول رفتم یه کالایی خریدم خوردم، معاملم درسته؟ نهایت اینو گناه کردم، خودم عاجز کردم از اینکه بدهیم به خود به شما رو پرداخت کنم. این موجب نمیشه که معامله باطل باشه. نهایت شما یه حقی داشتید تکلیفاً، اونم نه وضعاً، حقی داشتید که من بدهی که دارم به شما از این مال ادا کنم، چون در غیر این مال توان ندارم. این در کلیه فی الذمه. حالا کلیه فی المعینش هم الکلام الکلام. و بر همین اساس دیدید دیروز عرض کردیم طبق ضوابط نماعات مال معین، طرف 10 تا گوسفند داره، یکی از این 10 تا رو فروخته، 6 ماه دیگه برای تحویل بده، قصاب ازش خریده میگه من 6 ماه دیگه 1 گوسفند باید به من بدی. خیلی خوب، فعلا این 10 گوسفند مال کیه؟ مال فروشنده است. همش به ذمه او 1 گوسفند از این 10 گوسفنده. طول این 6 ماه حمل این گوسفند هر 10 تا مال کیه؟ مال فروشنده است. تصرفات او مجازه، وضعا صحیح، میفروشه، معامله میکنه. نهایت اینه که باید تکلیفاً توان خودش رو بر تسلیم یک گوسفند باقی بگذاره و رضا حداقل یک گوسفند رو یا نفروشه یا اگرم فروخ به کسی بفروشه که توان استرداد داشته باشه، ولو به جهل خیار، فروخ با خیار که سر اون زمانی که بخواد تحویل بده فسخ بکنه بگیره تحویل اون طرف مستحق بده. این حصیله عرض ما در بحث کلی فی المعین به حسب ضوابط و به حسب مقتضای صناعت ولو خلاف مشهور بین فقهاست، اما نسل خاصی که آلون نداشتن در مسئله کلی فی المعین، اونو طبق قاعده خواستن تمشیه کنن، قاعده همین رو اقتضا میکنه که عرض کردی.
دلیل شما اینجا چیه که مفهوم کلی فی المعین صرفا تعلق حق نیست؟
برای اینکه آیون قبول دارن که تمام این مال معین میگن مال فروشنده است، اونجایی که یک کیلوی از ده کیلو رو بفروشه صاع من صبره،
اونجایی که مثلا یه زمینی باشه یک قطعه زمین بزرگی
بیرون باشه
200 مترش رو
بگن به صورت مشاع مشاع، نه مشاع کلیه فی المعین نیست،
کلیه فی المعین
نه 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 نه, نه. مشاع اجازه بدید اجازه بدید، حالا خواهد آمد بحث اشاعه. فعلا یکی از تصویرات شرکت کلیه فی المعین، یکی از تصویراتش بحث اشاعه است که اون حساب جدایی داره. ولذا مشاع، اگر من 200 متر مشاع این زمین رو بفروشم میشیم با هم شریک، ولذا دیگه من ولایت تعیین ندارم، از این به بعد تقسیم این زمین میشه با رضایت طرفه. یعنی در حقیقت زمین 1000 متر 200 متر یعنی یک پنجم زمین میشه مال طرف مقابل، از این به بعد ما باید این زمین رو با هم دست به عصا باشیم، تصرف در هر جزئی از این زمین منوط به رضایت هر همه شرکاست. فعلا بگذارید نرخمون به هم نخوره، ما فعلا قسم اول از تصویر شرکت، شرکت به نحو ملک کلی فی المعین.
مال زکریا و مال محمد اینا چجوریه که
خمس داشتن؟ اونم کلی فی المعین محل خلافه. یکی از احتمالات اینه که به نحو کلی فی المعینه، ولذا مرحوم سید در ملاقات عربه فرموده چون به نحو کلی فی المعین تصویر شد نتیجتا اینه که شخص مالک ولی در تعیینه، حق نداره مستحق بیاد بگه اینو به من بده، چون به نحو شرکت نیست، شرکت اشاعی به نحو کلی فی المعینه، مالک ولی تعیینه. در زکات، در خمس و امثال اون،
چون که میگن که شخص مالی رو که خمسش رو نداده باشه اگه بره خوش مثلا لباس تهیه بکنه نماز بخونه، این لباس نمازش درست نیست، به خاطر چیه؟
اونه که نظر بعضی اینه که از قبیل اشاعه است، از قبیل کلی فی المعین نیست، این از قبیل اشاعه است. کسی اگر قائل شد که این لباس من که خمسشو ندادم این از قبیل مال مشترک بین من و ساداته، دیگه این تصرف درش بر من جایز نیست، هر جزئی ازش یکی از اثرات، ولی خودش محل، آیا تعلق خمس و زکات به مال از قبیل شرکت اشاعیه، از قبیل کلی فی المعینه، از قبیل حق و رهانه است؟ یکی از احتمالات، شاید مرحوم سید تو ذهنم احتمال میدم تمایل به این حرفم داشته باشه، مراجعه کنید در بحث هم زکات هم خمس مطرحه، به نحو حق و رهانه. یکی از احتمالات هم اینه که به نحو کلی فی الذمه، من به نحو کلی فی الذمه بدهکار خمسم و اینا هر کدوم اثری داره، اگر کلی فی الذمه بود نتیجهش اینه که تصرف من در عین اون مالی که خمسشو ندادم نه حرامه نه باطله، همانطوری که اگر به شما 1000 تومان بدهکارم از شما قرض کردم در انبار میتونم تصرف کنم، حالا اگر خمس بدهکارم الکلامک، اگر گفتیم به نحوه فذمه است، اگر گفتیم به نحوه کلیه فی المعینه اثر خودش رو داره، ولایت تعیینش با مثلا مالکه، اگر و اگر به اختلاف احتمالات آثارش هم متفاوته. این حاصل اون چه عرض کردیم و تمام کلام فی محله، محل تفصیلی این بحث مکاسبه، اونجایی که مرحوم شیخ بحث کلی فی المعین صاحب من صبر مکاسبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله رو مطرح کرده، تفصیلش معوله با اونجا. خب تصویر دوم از تصویرات شرکت که در کلام محقق کنی به عنوان فان تصویرات و وجوه آمده اینه که ملک شریک متعلق باشه به اون مال از قبیل نه کلی در اون مال معین که تصویر اول بود، بلکه حق او و ملک او متعلق به مصداق اون کلی، مصداق اون کلی. مثلا شرکت رو شما بین دو نفر به نصف فرض کنید، هر یک از شرکا دو شریک مالک فرد از نصف، اما فرد به نحو مردد، نه این فرد، نه این فرد فرد معین، فرد به نحو مردد. از باب سهولت شما این ما رو دو نصف براش فرض بکنید، نصف شرقی نصف غربی، هر یک از دو شریک ملکشون تعلق گرفته به این دو نصف، اما به نحو تعلق به فرد مردد، ملک فرد مردد. ما برای سهولت دو نصف فرض کردیم، ولی گفتیم که یک مال قابل تصویر نصف‌های مختلف، شرقی غربی، شمالی جنوبی، شمال شرقی شمال غربی، شما نصف رو میتونید به وجوه مختلف در این مال فرض بکنید. این میشه افراد، این مال افرادی از نصف داره، ملک شریک به این افراد نصف تعلق میگیره، اما نه به مجموع افراد بلکه به یک فرد به نحو مردد. مرحوم محقق کریم فرمود فرق بین این تصویر و تصویر قبل اینه که در تصویر قبل ملک متعلق به کلیه و اون افراد مصداق اون کلیه در خارج، اما شرکت به این نحو دوم متعلق ملک کلی نیست، طرف مالک کلی نصف نیست، مالک شخص نصفه، اما شخص مردد بین اشخاص. ولذا یه تعبیریشون داره که فرموده و الفرق بینهما هو الفرق بین اسم مفاد اسم الجنس و نکره، بنا ان علی ما هو الحق من اینکه نکره مثلا وضعش برای اون جزئی معینه. رأیت رجلا که این نکره معین، ولی اون جایی که میگه به تو مثلا صاعا من صبره، این کلیه، فرق است بین کلی، بین اکرم رجلن و بین رأیت رجلن. دومی تنوینش تنوین تنکیره، یعنی رجل معینیه جزئی، ولی اولی رجل اکرم رجلن کلیه. بله کلی مصداق داره در خارج، حالا مهم نیست مصداقش ده نفره کمتره بیشتره، اون مهم نیست. اما قضیه نکره جزئیه، جزئی تارتن معینه مثل این نصف شرقی و اخرى مردده مثل مردده بین نصف شرقی و غربی. اینم تصویر دوم از شرکت، شرکت به نحو ملک مضاف به فرد مردد از نصف، شرکت به نحو این که شریک مالک مصداق و نصفه، نه اینکه مالک کلی نصف که کلی نصف مصداق داره، مالک مصداق الکلی. منتها مصداق الکلی یه وقت به نحو معین این شرکت نیست، کسی که مالک اون معینه این مالک عین بلا شرکته. یه وقت اینه که مالک فرد به نحو تردید، نصف شرقی نصف غربی، نصف شمالی نصف جنوبی، به نحو تردید. این نوعی شرکته، تصویری از شرکته.
این تردیده خودش کلی ساز نیست؟
نه دیگه، بناس فرد مردد کلی نباشه دیگه، فرده.
حالا در لسان میگیم که فرد مردد، ولی در واقع دوباره برمیگرده به این که یک کلی من در نظر گرفتم که حالا این دو تا فرد رو داره دیگه.
نه ولذا شما اشکالی که به این قسم وارده اینه که اگر فرد مردد باشه، فرد مردد ممکنه شما اولا اشکال کنید بگید فرد مردد که از قدیم گفتن لا واقع له، شرکتی امر واقعیه در خارج اغلاییه، فرد مردد که لا واقع له، پس اصلا یعنی چه شما شرکت رو میایید بر اساس یک امری که لا واقع له تصویر میکنید تبیین میکنید؟
واقع له فی الخارج ذهن که
درست کلی نیست. حالا باز فرض اینه که فرد مردد با کلی برام شد فرق داشته باشه،
این هم امر ذهنیه.
اما کلی که امر ذهنی مصداق داره در خارج، اما فرد مردد که امر ذهنی مصداق نداره در خارج. در خارج ما این معینات رو داریم، اما فرد مردد ما در خارج اصلا نداریم، در حالی که ما در خارج شرکت داریم. این اشکال رو نفرمایید، این اشکال موجب نمیشه که شما شرکت رو به فرد مردد نتونید تطبیق بدید. خوب دقت کنید این نکته رو که عرض میکنم، اینی که میگن فرد مردد لا واقع له، منظور این نیست که لا فرق له، منظور از این که لا واقع له یعنی در خارج یک شیئی که مصداق فرد مردد باشه ما نداریم. ما در خارج معینات داریم، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، اما مردد بین شرقی و غربی و شمالی جنوبی یک واقعیتی در خارج، یه وجود عینی در خارج که مصداق فرد مردد باشه، یعنی در خارج علاوه بر اون شمالی، جنوبی، شرقی، غربی یک امر خامسی داشته باشیم، این گونه نیست. و الا فرد مردد فرض که داره، من علم اجمالی دارم یا اناء الف نجسه یا اناء ب نجسه، احتمالم میدم هر دو نجس باشه، فی علم الله هم هر دو نجسه، خب فرد مردده دیگه. ولذا وقتی که اناء الف آوردن جلو گفتن آقا جون این نجسه ها، میتونم بگم اونی که من میدونستم نجس همین بود، بعد اون هنای به رو میارن جناب میذارن میگن اینم نجسه. خب حالا که هر دو نجسه، من نجاست کدوم این دوتا رو میدونستم؟ در حالی که در غیر فرد مردد اونجایی که یه لیوانی بود دیروز اینجا نجس، این لیوان رفت قاطی شد با لیوانای دیگه، حالا اگر یه کسی معصومی آمد از اونا جدا کرد گفت اون لیوانی که دیروز اینجا بود و با اون لیوانا قاطی شد اینه، میگم ها اونیو که من نجاستش رو دیروز به اجمال میدونستم همینه. اما در فرد مردد که نمیشه اینجوری گفت، در فرد مرددی که من علم دارم یکی از این دو لیوان نجسه و احتمالم میدم هر دو نجسه، اگر یه معصومی آمد گفت این لیوان الف نجسه، نگفت به نجس نیست، این الف نجسه، میتونم بگم ها اونی که من دیروز میدونستم همین بود؟ ولی زن بعد از آنی که اون برم میارن جلو میذارن میگن اینم نجسه، میتونم بگم ها اینم میدونستم نجاستشو؟ کلا. پس اینه که میگن فرد مردد لا واقع له، درسته، اما این معناش این نیست که لا فرق له. منظور از این که فرد مردد لا واقع له یعنی ما در خارج شیئی که مصداق فرد مردد باشه نداریم، ما در خارج تعینات داریم، شیئی به عنوان مردد در خارج یه عینیت خارجی وجود نداره که فرد مردد باشه، اما فرد مردد داره. پس بنابراین نمیشه به این تصویر از شرکت اشکال کرد که فرد مردد لا واقع له. بله، اشکالی که به این تصویر از شرکت میشه کرد اینه که فرد مردد با اون شرکتی که ما احساس میکنیم تطابق نداره، چون شرکتی که ما داریم تصور میکنیم در خارج اینه که ملک به امر خارجی، نه به نحو ترکید بلکه به نحو شیوع تعلق گرفته. یعنی اینطور نیست که به هر جزئی از این مال اشاره بکنیم بگیم این متعلق ملک شریک به نحو مردد، نه، هیچ به تردیدی نیست، بلکه هر کدوم از این اجزاء رو میگیم متعلق ملک سهمی ازش به نحو شیوع، که حالا بعد در تصویر این قسم از شرکت که شرکت اشاعه است این مطلب رو توضیح بیشتری خواهیم داد. این تصویر از شرکت گرچه معقوله اما با شرکت واقع در خارج که شرکتی که ازش تعبیر میکنیم به شرکت اشاعه تطابق نداره. ولذا اگر منظور محقق کنی اینه که میخواد شرکت واقعی و شرکت خارجیه رو بخواد توجیه بکنه بر اساس فرد مردد، این حرف درستی نیست، ولو این که خود این تصویر فی حد نفسه یه امر معقولیه. این تصویر دوم از شرکت. بعد مرحوم محقق کنی تصویر سومی از شرکت ذکر کرده. من قبل از آنی که این تصویر سوم ذکر بکنم یه تصویر همینجا به تناسب میخوام ذکر بکنم که سوم ما باشه، و اون جامعه انتزاعیه، چون دیگه مناسبت داره با این فرد مردد، اینجا ذکر بکنم که بعد معطلش نشیم. ولذا قسم ثالث ما، نه ثالث محقق کلی، تعلق ملک شریک به اون مال خارجی نصف به نحو جامع انتزاعی، احد الانصاف، من یکی از این نصف ها رو مالک باشم، شریک مالک احد النصفین یا احد الانصاف باشه. چطور در واجب تخییری حق اینه، ما در بحث واجب تخییری تصویرمون از واجب تخییری همین جامعه انتزاعیه. وقتی که میگه یا اطعام یا صوم شهرین، متعلق وجوب چیه؟ جامعه. خب بین صوم و اطعام جامعه‌ای وجود نداره، گفته میشه اونجا جامعه انتزاعی نه جامعه ماهوی. و نه فرد مردد، این جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی خصوصیت داره مثل جامعه حقیقی کلیه، از اینکه در خارج مصداق هم داره، ولی فرد مردد در خارج مصداق نداره. جامعه انتزاعی در تکلیف معقوله، بگه که یکی از این دوتا رو انجام بده، و وقتی که مکلف هر کدوم انجام بده مصداق اون مأمور به اون جامعه انتزاعیه، و جامعه برش جامعه منطبقه بر هر یک از این دو در عین تباین ماهوی. فرق بین جامعه انتزاعی و جامعه ماهوی که کلی قبل قسم اول گفتیم این بود، کلی بود و جامعه حقیقی بود، اینه که در جامعه انتزاعی ممکنه جامعه بین ماهیات متباینه، مثلا میگه به اصطلاح قربانی واجبه یا گاو باشه یا شتر. خب بین گاو و شتر که جامعه وجود نداره، اینا دو نوع متباینن، فصول متباین دارن. بله جامعه حیوان بین این دو هست، ولیکن بین دو فصلش جامعه نیست دیگه، بین ماهیات تباین دارن در خارج دیگه، بین شتر و گوسفند، شتر و گاو تباین هست. میتونه جامعه انتزاعی واجب باشه و اون جامعه انتزاعی منطبقه در خارج بر ماهیات متباینه، یعنی یه مصداق جامعه انتزاعی گاوه، یه مصداق جامعه انتزاعی شتره، اشکال نداره. ولی جامعه حقیقی نه، مفروض اینه که یه جامعه ماهویه و اون ماهی از قبیل مثلا فرض کن انسان جامعه بین کل افراد خودش. ولی زاد در تکلیف مثلا واجب تخییری رو بر اساس جامعه انتزاعی تصویر کردیم، وفاقاً لبعض المحققین، خلافاً لعده دیگر که به گناه های دیگری تصویر کردن. در شرکت ممکنه ما تصویر بکنیم شرکت رو به نحو تعلق ملک شریک به اون سهام متعدد نصفها به نحو جامعه انتزاعی، یعنی مالک احد الانصاف جامعه انتزاعی. شرکت رو این گونه تصویر کردن، این محظور عقلی نداره، منتها در تکمیلش فردا انشاءالله نکته ای رو عرض خواهم کرد و بعد وارد قسم سوم محقق کنی میشیم که خودش باز یه قسم دیگر یا آیون مراجعه بکنن در کلام محقق کنی. دقت امروز من آورده بودم کتاب ایشون رو که بخونم، این جلد پنجم از کتاب القواعد ایشون در این چاپ صفحه 166 ایشون متعرض این اقسام شده، هر چهار قسم هم در این صفحه ایشون آورده. آیون انشاءالله مراجعه بکنن تا بحث رو تکمیل کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.